الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. بخش جلسه رو خدمت دوستان هستیم. از جلسه قبل شروع شد بحث چی شروع کردیم؟ بحث موت و یه مدار. خدا رو شکر شروع کردیم، بالاخره وارد بحثش شدیم یه مدار، اومدیم جلو. این که حالا میفهمن سند روایت اینا خیلی خوبه، فقط اون دوستانی که آره اینا یه سریش توی کانال و گروه گذاشته میشه، اصلشو بعضی از اینانی که میتونن بذارن توی کانال ها، ما والا هر چقدر که بشه اینجا مطرح میکنیم، ولی خیلی زیاد ضرورت اونجوری نداره دیگه. شما منابع و مطلب که گفته میشه باید سعی کنید یه تیکش داشته باشید، تو روایات، تو کتابهای ورد به نرم افزارهای روایی بزنید، کلشو میاره. بعد هم اردن که تونتونم میگیم، کلن دیگه تونتون میگیم، شما باید بدوید دیگه، حالا ما رو کند نکنید. این هست جارو، ما یه مدار سریع صحبت میگم، حجم مطالب در یک روز زیاده، علتش اینه که یه جلسه کمه، مجبوریم یه مدار حجم مطالب زیاده، باید یه مدار سرعت داشته باشیم. بعدا میتونید فایل ها رو تو دوره کند گوش بدید. بعد بعضی ها معمولا یه فایل گوش میدن میزنن دوره تون، برای ما رو زیاد نمیدونم میزنن دوره تون، چون همجی تندت. حالا سعیمون رو میکنیم یه مدار سرعت رو کم کنیم، اون وارده این بس درست نه این موضوع، باید سعی کنیم کنتر باشه. ولی چون حالا فایل ها ضبط میشه، خیلی نگرانی از این موضوع نداریم. دوستانی هم دارن فایل ها رو تایپ میکنن، تایپ شده شو دیگه میذارن انشالله به زودی، اگر خوش قول باشن دیگه انشالله فایل ها که تایپ میشه در تیه تا قبل از جلسه بعد اصل اصلا فایل گذاشته میشه، فایل مکتوب که با روایاتش باشه، سند همه این چیزا توش باشه، که اون دوستان که میخوان مطالعه کنن راحت تر باشن. خب در مورد بحث عجل امروز ایشالله جزء بحثامونه، امروز میخوایم در مورد عجل هم صحبت بکنیم. خب قبل از صحبت من یه دو سه تا اینجا تذکر نوشتم، اینا رو یه چند دقیقه چند تذکر هستش، چون ما داریم یه بحث رو میکنیم و بحثای دیگه نباید غافل بشیم. ما دیگه محدوده دیگه، جلسه حد اکثر یه ساعت، که ما بیشتر اجازه نمیدن صحبت کنیم. بعد یه ساعت خوبه دیگه، مجبوریم بعضی بحثا رو اینجا داشته باشیم. نگاه کنید توی حوادث روز از دوران امیرالمومنین علیه السلام عبرت باید بگیریم. ماجرای زمان ما به زمان امیرالمومنین خیلی شبیهه، قوم کوفه، شام، این ماجراها، اینا اتفاقای خیلی مهمی هستش. دوره حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اونایی که دشمن ایشون بودن سه دسته بودن، مراقب باشیم جز این سه دسته نباشیم، این نکته رو باید داشته باشیم. الان بعدها شاید توضیحاتی دادیم، نگاهیم نه ناکس باشیم، نه قاصد باشیم، نه مارق. سه گروه با امیرالمومنین جنگ، ناکسین با سه نقطه، قاستین، مارقین، به ترتیب هم اینا جنگ کردن. ما تو انقلابمون هم از همین سه تا داریم، تو ایران هم هستن، خب تو جهان اسلام هم که با این موضوعات کلا مواجه هستیم. مراقب باشیم، مهم نیست اینور اونور چی میگن، ما باید حواسمون به یه جا باشه، نسبت به اونجا نباید ناکس باشیم، پیمان شکنی نباید بکنیم، قاصد نباید باشیم. یعنی چی قاصد نباشیم؟ ظلم نکنیم، جلوی مسیری که داره حرکت میشه رو نباید بگیریم، مارق هم نباید باشیم، جلو هم نباید بزنیم. فرماید که المتقدم لهم مارق، مارق کسی که میندازه خودشو جلوتره، همش اون موقع تعیین تکلیف کنه، بره من جلو شما پشت من بیاید، اون کار خطاست. توی جریانهای ولایی این کار خیلی خطاست و خطرناک هم هستش. ما با هر ستای این جریانها الان مواجهیم. از نظر ما تو جامعه یه عده‌ای پیمان شکستن، یه عده‌ای دارن ظلم میکنن، به دشمن دارن کمک میکنن، چه حالا حواسشون هست چه حواسشون نیست، حالت قاصد پیدا کردن. یه عده‌ای هم که مارق شدن، ماشاءالله کلن همش جلو هن. همش میرن جلو، هی میخوان بکشونن جریانو به سمت خودشون، اینم یه مقدار خوب نیستش. و ولی خدا رو شکر در مجموع فضای آگاهی تو جامعه ما خیلی اومده بالا، جهاد طبیعی نمیدار جواب داده، الان گروه های زیادی دارن کار میکنن، مطالب خوبی دارن اشاعه میدن، اینا خیلی خوبه. یکی از رویش های این یکی دو سال اخیر همین جوان هایی هستن که تو جامعه همون زیاد شدن ولی تحلیل های واقعا عمیقی دارن، چه در جمعیت روحانیت، چه در جمعیت دانشگاهی، چه غیر اینها. الان بعضیا خب مطالب قوی دارن مطرح میکنن، خدا خیرشون بده، با همون قدرت باید ادامه بدن. نه زیادن دیگه، حالا کانال های مذهبی که هستن زیادن، نه حالا من اینجا اسم نبرم بهتره. بعد بعضا دوستان مطالبشون رو تو کانال ها میذارن، من خودم بعضی وقتا به دوستان پیام میدم که میگم کانال این تحلیل خیلی قشنگ بود، فلان عالم گذاشته، خب خوب بود. الان تحلیلی که حاج آقای طائب کردن خب تحلیل خیلی خوبی بود. بعضا برخی از بزرگان هم دارن تحلیل های خوبی دارن انجام میدن. الان خودزنی نباید بکنیم، حالا یکی هم یه سوتی میده زود نباید اونو تردش کنیم، زود انگ نزنیم به هم دیگه. این یه مدار کمتر شده، بهتر شده از دوران انتخابات، ولی هنوز یه مدار هسته. زود یه نفری که یه تحلیلی میکنه، حالا مثلا آقای ایزدی، فؤاد ایزدی یه چیزی گفتن به مذاق یکی خوش نیومده، حالا زود نباید بکوبیش. اونا جز جبهه انقلاب حساب میشن، جبهه انقلاب باید دافعش رو مدار کم کنه، زیاد لازم نیست اینا خودی هم دیگه، آقای فؤاد ایزدی و امثال امدی خودی نباشن بس که خودیه، نه هم بچه های انقلاب هم دیگه، اینا رو باید یه مقدار دقت کردش. یه نکته دیگه نگاه کنید، ما یه موقعی شنونده ایم، یه موقعی پیشنهاد ما اینه که ورود به این جریان پیدا کنید. نگاه کنید سوریه یا خوابیدن تا بلا بر سرشان آمد، نباید اینجوری باشیم، همه باید فعال باشن تو جامعه، برای تو جامعه اهمیت قائل بشیم. برای همین موضوع تبیینی که رهبری فرمودن یه مقدار ما جو صحبت کردیم، اینا اهمیت داره این بحثا. بحث نظام فکری مهمه. نگاه این نظام فکری سوریه یا معلوم بود به هم ریخته است، الانش هم به هم ریخته، نظام فکری مسئولینشون هم به هم ریخته است. ماها یه مقدار اینجا انسجام فکری داریم، ولی خب یه بخش قابل توجه قاطبه جامعه ما اونم ندارن، اونا یه مدار این فضا توی انتخابات و اینا هم کاملا ملموس بود، الان هم همچنان از هرکی دستش میرسه باید سعی کنید کلام حق و ترویج بدید، تحلیل خوبی میبینید، مطلب خوبی میبینید، معارف خوبی میبینید، ترویج بدید، هرچقدر از دوره براتون میبینید این کار رو باید داشته باشیم. جامعه باید جامعه صاحب فکر باشه، صاحب تحلیل باشه، صاحب ایده باشه، بدونه داره چه اتفاقاتی میفته. حالا یه مقدار این جلسات سوره صفی که داریم اونو دنبال بکنید، اونجا ما یه مقدار تحلیل های، حالا چون سوره صف یه سوره آخر زمانی هستش، اونجا یه سری تحلیل هایی داریم ارائه میدیم. حالا انشالله جلساتی هم بعدن باشه، خصوصا ایام نیمه شعبان یه 7-8 جلسه انشالله اون موقع خواهیم داشت، یه مقدار یه بحث های جدی تری از این موضوعات میخوایم مطرح کنیم، هر چه عدالت دستمون برسه. خب این هم یه کلیتی از این مطلب. وارد بحث موت بشیم، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرجان. خب جلسه قبل یه نقشه مطرح شد به عنوان مراحل 14 گانه، نه تو همین سرما فکراتون بهتر کار میکنه، مراحل 14 گانه حرکت انسان، یه سیر حرکت دادیم. این مهم، آدم یه نقشه کلی تو ذهنش باشه، حالا چطورش هم خطا باشه اشکال نداره، باید هی سعی کنه دقتش رو بیشتر کنه. گفتیم مرگ و موت اولین مرحله قسمت انا الیه راجعون هستش، اولین مرحله است که بر انسان‌ها اتفاق میفته. موت خودش مراحل زیادی داره، من امروز یه مقدار خود بحث موت رو بحث میکنم، یه مقدار عجل رو میخواییم صحبت کنیم، یه مقدارم شهدا رو برسیم صحبت کنیم، یه مقدارم توفیه صحبت کنیم، اگه بتونیم یه 300-400 هم روایت رو با هم دیگه بررسی بکنیم، اینا رو توی چند دقیقه ایشالله انجام میدیم. الان کل روایت موت بهار رو من یه بررسی کامل امروز انجام دادم، من روایات موت بهار 10-20-60-70-90 نزدیک 200 خورده ای روایته در مورد موت، روایت مستقیم داریم که در کتاب بهار اومده، حالا بهار از منابع اصیل اغلبیشو گرفته که حالا اینا رو هم یه مقدار یه بررسی کلی بحث موت رو در روایات انجام بدیم خوبه. هر چی سوال دارید اهل بیت جواب دادن، اینو بدونید. کلا ما سوال نداریم که اهل بیت جواب نداده باشن. ما باید یه ذره مشکلمون که روایت نمیخونیم. مشکل جامعه اینه که جواب سوالا رو با ذهن خودش میخواد بده. هر کی میخواد بگه به نظر من اینه، دیگه معارف موضوع به نظر من به نظر اون نیست که. باید ببینیم خدا و اهل بیت چی گفتن، اون میشه معارفمون دیگه. یه مقدار باید سعی کنیم توی روایات عمیق‌تر بشیم و دقیق‌تر. موت و جلسه قبل تعریف کردیم، گفتیم موت یعنی چی؟ موت نقطه مقابل حیات. موت هم خودش یک مخلوقه، حیات هم یک مخلوق هستش. موت یک جور حیات، یعنی نگاه کنی برقراری اتصالات، اینکه شما چند تا بود داری، اینکه رابطه اینها یا با هم برقرار هست یا نیست. اگه اتصالات برقرار باشه شما میشه حی. موت میشه قطع این اتصالات و ارتباطات. شما دیگه ارتباطت قطع نیست، یه مخلوقیه که در اصل طبعش میشه این قطع کردن. به خاطر این یه نفر اماته میکنه شما رو، شما موت میشید. خداوند چیه؟ ممیت هست، اماته کننده است. او اماته میکنه، تبع اماته خداوند میشه، شما مات میشید. اما تلاهو مثلا سعیدن فمات سعیدون، اینو این هفته بررسی کردیم تو کلاس عربی، گفتیم مفعول باب افعال فاعل ثلاثی مجردشه. اما تلاهو یکی، اون میشه موت. به خاطر این نماینده اماتم ملک الموت جناب اسرائیل هستش. جناب اسرائیل یک کارا که میکنه در اصل داره اماته میکنه. این رفتار اسرائیل، اسرائیل موت نیست، اسرائیل ملک الموت است. همون کام اسرائیل ملک الموت هستش، یه جوری خلیفه این قسمت هست، مجرا مجری این قسمت هستش که اسم المومیت خداوند رو چیکار کنه؟ اعمال کنه. یکی اسم المحیی رو اعمال میکنه، یکی اسم المومیت رو داره اعمال میکنه. مثلا از جمله کسانی که اسم المحیی رو اعمال میکنه جناب اسرافیل هست. اسرافیل بعدن با اون نفخ سوری که انجام میده، خب همه زنده میشن دیگه، اون فضای زنده شدن به ایشون ارتباط داره. اسرائیل چیکار میکنه؟ اماته میکنه، یا خودش یا با واسطه هایی که داره. خب پس کسی که موت بشه چه اتفاقی میفته؟ رابطهش قطع میشه. حالا اینو قشنگ دقت کنید، یه کسی که موت میشه، قبلا گفتیم ما 5 تا چی داریم؟ 4 تا حالا روح داریم با یه جسم مادیمون، 5 تا. این قطع که میشه باید ببینیم چه جوری قطع میشه. مثلا این بعضیا موت میشن به این صورت، کل نفس ذائقه الموت، نفسشون دچار موت میشه. اگه نفس بشه، نفس میشه همه شاکلت. اگه این اتفاق بیفته شما توی موت، نه تنها ارتفاع و محور رو بذاریم جسم برزخی، نه تنها ارتباط جسم برزخی با پایین یا قطع میشه، با بالایی هم قطع میشه. شما از همه طرف قطع میشی. شاید میگه مسیر رشد شما با میت، یعنی کسی که دائما در فضای موته. میت در نظر عربی میشه صفت مشبهه. صفت مشبهه حاکی دوامه، ثباته. میت کسیه که ماته نیست، دائما ماته است. مثل میدونی چیه؟ شما میگه فلانی کاذبه، دروغ گفته. یه بار حالا دروغ گفته دیگه، صد بار که نگفته. بعد یه موقعی میگه کذب و فلانان دروغ، یه موقعی میگه فلان کذابه، او خیلی دروغ میگه، همش دروغگو هستن. یه موقعی فلانی رحم فلانان، یه بار رحم کرد، یه موقعی میگه فلانی رحیمه، مثل همش اینجوریه. یه موقعی میگه یه باقی یه نفر کرامت به خرج داره، یه دفعه یه موقعی نه فلانی کریمه، همیشه کریمه. صفت مشبهه دلالت بر چی داره؟ دوام داره، دوام داره. توی موت یه اتفاق میفته، هر کی مات بشه مساوی میت شدن نیست. مات فلانون آیا شد میت؟ نه. اگه همه ابعادش این اتفاق بیفته میت بوده. اگه یه دونه یه بخشش اتفاق بیفته میت نیستش. نقطه مقابل میت چیه؟ حیه. نقطه مقابل میت حی هستش. بعضی افراد موت میشن ولی حی هم هستن. دقت میکنید؟ موت میشن یعنی ابعاد پایینیشون قطع جدا میشه، ولی ابعاد بالاییشون چیه؟ وصله. به خاطر پایینیا بهش میگن موت شد، ولی میت نمیتونی بهش بگی. اون فرق چیه؟ چون یه بار شد، فقط یه بخشی از این ارتباط قطع شدش. او بقیهش وصله. مثل نگاه کنید، ماها الان خدای نکرده که دستش قطع بشه، دستش موت شده، ولی این هنوز حیه. نگاه، هم موت براش اتفاق افتاده، هم حی، بخشی از موت براش اتفاق افتاده. حالا اگر یکی کل ارتباطش، جسم برزخیش یعنی روح القوهش با عباد پایینی قطع بشه، این فرد موت شده ولی میت نیست لزومن. سلام علیکم. این فرد میت نیستش. میت کسیست که عباد بالایش هم چی بشه؟ قطع بشه. اصلا کلن میت این جنازهی که اینجا میفته نیست. یکی که اینجا از دنیا بره، اسم این از نظر قرآنی از میته میشه جنازه. ما بهش میگیم، فارسی میگیم ما جنازه بهش میگیم، میگیم جسد. تو بعضی روایت گفتن میشه جسد اون. این جسد یا میته میشه چی؟ میته. تو قرآن میگه حرمت علیکم المیته. میته منظورش همین جنازه است. میگه مثلا لاشه حیوانات، میگه لاشه حیوانات هم برای شما چی؟ حرامه مگر فلان باشه، ذبحش اینجوری باشه همساله. این میته است. پس میت کیه؟ میت اونیه که این میته بر او اتفاق افتاده، میشه اون جسم برزخیش. جسم برزخیش میشه میت. برای این شما نماز بر میته نمیخونی، نماز بر میت میخونی. شما برای اون داری نماز میخونی، برای این نماز نمیخونی، میشه نماز میت در اصل اونجا. خب در مورد شهدا چه اتفاقی میفته؟ شهید میته میشه ولی میت نمیشه. خداوند میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. اموات جمع میته نیست، جمع میته. میگه اینا میت نیستن. میت نیستن و چی هن؟ حیان. حیان یعنی چی؟ ارتباطاتشون چیه؟ واسه این رشد میکنه. به خاطر این شهدا چی میکنن؟ رشد میکنن. ارتباطاتشون بعد خیلی واسه، چون موانع هم دیگه ندارن، جسمای پایینیشون هم نیستش، اتفاقا رشدشون هم خیلی سرعتش زیاد هستش. شهید حی حساب میشه. خب بر جسم چه اتفاقی افتاده؟ این ذائقه الموت نشده. مثلا کل نفس این موت رو نچشیده، موت داخل همه ابعادش نشده. موت یه بخشی از ابعادش رو فرا گرفته چون قتل شده. حالا در مورد قتل هم یه توضیح میدیم. تو قتل چه؟ قتل هم با مرگ فرقایی داره. چه یه عامل بیرونی اونجا دخیل بوده، این فرق قتل شده، توفی صورت گرفته، دو جسم پایینی قتل، روحای پایینی ارتباطش قطع شده ولی بالایی همچنان وصله. توی برزخ یکی این فرد رو ببینه، این فرد میت نیست، میفهمه این حیه، میفهمه که داره این آدم رشد میکنه. خب این من حالا توضیحات اولیه رو بدیم، حالا میریم سراغ روایات، اینا رو بهتر متوجه میشید. پس توی می نامگذاری ابعاد بالایی و پایینی مهمه. نفس یه موقعی موت بشه، اون فرد چه اتفاقی بوده؟ میت میشه ولو برای لحظاتی. حالا دقت کنین، یکی که کشته نشه، مقتول فی سبیل الله نشه، اون حتما میته. نگاه کنید، اون فرد برای مدت کوتاه حتما باید میت باشه. او چه بالاخره این موت اتفاق افتاده، ولی یه دقیقه، ده دقیقه، ده سال، هر بالاخره این میت میشه، چون این موت برایش شده اتفاق افتاده، ولی از حالت میت میتونه خارج بشه. نگاه کنید، از حالت میت خارج بشه، به خاطر اون فرد شهید حساب میشه. نگاه کنید، شهادت تبعه حیاته. مقتول فی سبیل الله چرا شهیده؟ چون حیه. اگه میت باشه شهید نیست، چون میت دیگه اون نمیتونه شهید نیستش. نگاه کنید، حتی ممکنه این نفر مرده باشه، مؤمن باشه، میت شده، ولی تازه توی جای خوبم بهش دادن، ولی لزوما شهید نیست. اون فرش شهادت نمیتونه بده، چیزایی رو داره میبینه ولی روابط رو کلا نمیتونه متوجه بشه چه اتفاقی داره میفته. یه مرده، نگاه کنید الان معمولی که بیاد، مثلا ما یه مرده رو زنده بکنیم، الان یکی از اعضای قبرستان رو زنده بکنیم، مثلا 100 سال هم تازه از دنیا رفته، اینا چون حی نبوده، شهید نبوده، خیلی اطلاعات به درد بخوری به ما نمیتونه بده. اطلاعات معمولی که امام بلدی میتونه بگه، اونی که شهید باشه خیلی چیزا میتونه بگه. او شهود کرده، موضوع رو شهود کرده، نه اینکه کشته شده، نه، کشته شدن مساوی شهود نیست، شهید شدن نیست. اون شهید می، چون قتل فی سبیل الله اتفاق میفته، حی میشه میتی، چون حی میشه شهید، چون حی میشه الله اونم وسط داره، چون حی میشه در نور قرار میگیره، چون نور داره بس شهادت میتونه بده، اون میشه شهید. شهادت بعد از قتل فی سبیل الله، او اول شهید میشه بعد او اول قتل مقتول میشه بعد شهید میشه. نگاه مقتول میشه هی میشه هی میشه وارد نور میشه، از ظلمات کامل خارج میشه. به خاطر این میتونه شهود باشه. تو نور شما میتونید ببینید دیگه، تو نور نباشه که نمیتونید ببینید. حالا آیاتش رو میخونیم. نگاه کنید یه آیه بخونیم بعد بریم سراغ ادامه نکات. این نکات زیاد میشه باز چیز میشید، اذیت میشید. نگاه کنید مثلا در مورد چیز یه آیه داریم به این صورت میفهمد که او من کان میتن. در آیه چقدر مهمه این آیه، محوری ترین آیه از نظر ما در مورد موتا. این آیه رو حفظ کنید، یه دونه آیه رو حفظ کنید دیگه. سوره انعام آیه 122، کل انعام هم حفظ نکنید، خدا نکردم یه آیه رو حفظ کنید. سوره انعام آیه 122، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. نگاه کنید فهمه یکی میت باشه، میت بشه، یعنی اینجا رو داره میگه، میگه این جنازه که اینجا داره، این جسدی که اینجا داره، این از میته، هیچ وصف نیستش. فاحییناه، زندهش میکنیم و جعلنا له نورا. اونی که حی بشه بعدش برای چی قرار داده میشه؟ نور قرار داده میشه. اونی که حی نشه نور نداره. به خاطر این یه سری از مؤمنین بهشتاشون نور نداره، خوراکی داره چون نماز خونده، روزه گرفته، این چیزا رو کرده، خوراکی داره، مواد غذایی و آشامیدنی نوشیدنی همه چی هستش، این چیزا فراهمه، ولی نور نداره. این چیزش بهشتش، این باقی که بهشت داره، این نور نداره. یه دلیلش همین قضیه است. این فرد حی نیست، میته، چون میته نور نداره. اون نور باید سعی کنه حتما حی باشه. میفهمید که این آدم مثل کسیه که در ظلماته. پس میت یعنی کسی که در ظلماته، حی یعنی کسی که در نوره. داریم معناشو میاریم بالاتر و معناشو داریم قویتر میکنیم. میت یعنی کسی که در ظلمات هستش، حی یعنی کسی که در نور هستش. وقتی این فهمید که والذین قتلوا فی سبیل الله ترسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون، یعنی اینا فی نورن. چرا گفت فی سبیل الله؟ هر قتلی حی نیستش. اگه قتلت فی سبیل الله باشه، سبیل رو در روایات گفته میشه ولایتنا، میگه در ولایت ما باشه این اتفاق میفته. در ولایت ما، حالا یه جور با هم دعوا کردن کشتشون، الان اوکراین و روسیه با هم دعوا میکنن کشته میشن عدهشون. او قتل فی سبیل الله نیست، اون قتل هست ولی فی سبیل الله نیست، فی سبیل غیر اللهه. اگه در سبیل الله باشه اتفاقی که میفته اینه، اونا حی میشن، حی بشن در نور قرار میگن. ها آیه آیت الکرسی چی بود؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. بابت امینه ولایت کارش اینه دیگه. نگاه اینا چون قتل فی سبیل الله شدن، در اون ولایت شدن، شهید مستاق تام ولایته، از ظلمات میره به سمت نور. نگاه مستاق تام بحث ولایت، یکی از مستاقهای خیلی مهم ولایت همین بحث شهدان دیگه. این تا قبلش یه جوریه، یهو شهید میشه اصلا یه جور دیگه میشه، تام نمای شهادتش مینی اصلا رفتارش عوض شد، اخلاقش عوض شد، حرف زدنش داره عوض میشه. او داره میره درون چی؟ الان نور میشه. همین که میره به سمت جهاد الان نور میشه. وقتی مقتول بشه تو این راه وارد نور میشه، فن نور قرار میگیره. به خاطر این چون فن نور میشه، یهو اهل بیت علیهم السلام هم میتونه ببینه راحت، چون شهود شد دیگه، حیات نور به تبع شهادت، اینا به هم دیگه ربط داره. اول حی میشه فرد، بعد باید وارد نور بشه، جعلنا له نورن بشه، بعد تبعش شهادت میشه. هر کی حی بشه شهید میشه، شهدا حیان. گلنم اگر حی بشی شما شهید حساب میشی. اگر در بسترم ببینی مهم نیست، تو روایتش حالا خواهیم خون. تو روایت گفته میشه که وقتی مؤمن و ما شیعان ما همشون شهیدن، شیعان ما شهیدن، چه در بستر بمیرن چه در میدان جنگ. آیه قرآن نگوین شهیدن ها، مقتول فی سبیل الله نیستن ولی شهیده. شهید فقط مقتول فی سبیل الله نیست، مقتول فی سبیل الله شهید هست ولی شهید فقط اون نیست. رابطه جون شهید تعداد بیشتری هستن. شهدا یه بخششون مقتول نفی سبیل الله، یه بخششون مقتول نفی سبیل الله نیستن. آیه قرآنیش رو کسی میتونه بگه؟ سوره حدید آیه 19 فرماید که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا. فرماید که آیه 19 سوره حدید فرماید که هر کسی که ایمان به الله بیاره و رسولان و تمام رسولان، این آدم هم صدیق هم شهید. این آدم ممکنه کشته نشه در راه خدا، اصلا جنگ نباشه دوراش، با بیماری از دنیا بره، این آدم شهیده. مثلا حضرت امام رحمت الله علیه در بستر از دنیا رفتن، حالا ایشون الان شهید نیستن، نه ایشون مقتول فی سبیل الله نشدن ولی شهیدن، ایشون شهید هستن. ایشون رو ما میتونیم بگیم، ما مثلا میگیم امام خمینی رحمت الله علیه، نه امام خمینی میتونیم به عنوان شهید حساب کنیم، شهید امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون شهید هستن. چرا؟ یه آیهش اینه دیگه، آیهش اینه که والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا، ایشون شهید هستن چون این ایمانیاتو دارن. بله، این یه کلیتی در مورد میت و شهید. خب توی بحث بریم یه چند تا روایت بخونیم، دوباره بیایم بریم دو سراغ بحث عجل. توی روایات اینجوری داریم، تعداد روایت هم گفتم زیاده، روایت خیلی جذاب و جالبن، کل چین شده میخونم، چند تاشو بخونیم. توی یک روایت میفرماید که توی کتاب کافی هستش از امام باقر علیه السلام با سند خیلی خوب، زراره از امام باقر نقل میکنه که الحیات و الموت خلقان من خلق الله، فرماید که موت حیات دوتا مخلوق خدا، فاذا جاء الموت فدخل فی الانسان، و اما که وقتی موت بیاد درون انسان بشه، یعنی کل انسان رو در بر بگیره، و لم يدخل في شيء الا و خرجت منه الحیات، میگه موت بیاد حیات چی میشه؟ میره. میگه یا موتی شما یا حیاتی دیگه، میگه حالا حالت سوم این وسط نداریم. شما الان این جسم مادی شما به ابعاد بالایتون وصل، اسمش میشه حیات، یا حالا یا برای یه دی الان قطعه، شما میرید توی قبرستان دارید قدم میزنید، خب یه دیمون زیرن دیگه، الان مثلا تو قبرستان یه همینی 200 نفرن، ولی اون زیر پای اینها مثلا چند هزار نفرن الان دفنن، اونا ارتباط جسم مادیشون با جسمای بالایشون قطع شده، میشه اسمشون میته، به تبع بالا میت هستن، شما وصلید، یعنی شما یا روی زمینید یا زیر زمینید دیگه، یکی از اونایی دیگه، یا میتی یا حیی. زمان وقتی موت بیاد حیات میره، تازه وقتی موت بیاد حیات میره، به خاطر این گفتیم اون مؤمنین موت میشن، برای لحظاتی میت باید بشن، حتما بعد حی میشن، معمولا بعد از مرحله خروج از قبره باید امیرالمومنین اونا رو حی کنن، باید اینا میرن تو قبر، بعد از مرحله قبر اتفاق میفته، این معمولشه مگر به ولایت اهل بیت علیهم السلام، والا معمولا میرن توی قبر بعد از اینکه از مرحله قبر، انتهای مرحله قبر تعیین میشه که شما میت باشی یا حی. میت باشی نه جنازه باشی یا بیفتی جا، نه شما توی خواب خودتون رو میبینید همون میت همون جوریه، توی خواب هم داره این ورانور میره کارش خودش رو میکنه، اونم حالت منظور از میت به معنی افتادن نیست، همینجوری بیفتی جنازه نیست، قطع اتصال اتفاق افتاده، توی اعمالت هستی، تو اعمالت باید زندگی کنی، غذا میخوری، کاراتو میکنی، هیته‌ای که برات تعیین شده اونا رو داری انجام میدی، جنازه نیست بیفتی اونجا خوشی توی برزه، نه وارد یا نعمت میشی یا وارد عذاب میشی شما. خب این فهمات چی باز خرجت منه الحیات، اگه موت بیاد حیات چی میشه؟ خارج میشه. یه روایت دیگه میفهمات که مفصل این روایت تو کتاب علل الشرایع هستش مال شیخ صدوق، فرماید که وقتی بحث موت بیاد فرق الله بینهما، اینا نشون میده اون معنایی که گفتیم درستا، از روایات داره تایید میکنه اون معنا رو، فرماید که بین جسم و روح خداوند جدایی میندازه، سارت تلکل فرقتو ان الموت، میگه این جدایی اسمش مرگه، جدایی عباد بالای از پایین اسمش میشه موت، موت اتفاق افتاده. در مورد زمان مرگم خیلی روایات داریم، اینا به عنوان حالا تذکر همینجوری بخونیم، مثلا در یک روایت گفته میشه که وقتی 33 سالتون شد فقط بلغ اشده، شما تو قرآن میفرماد بلغ اشده یعنی 33 سال، یه وقتی 40 بشی یعنی دیگه ته بلغه شده هستید، به بلوغ نهاییتون رسیدید، یه وقتی 41 سالتون بشه رفتید تو سراشیبی، فهوه من نقصان به نامیه، دیگه 41 سال یه عمری شده دیگه، این همجی دارید میرید بالا، حالا دیگه یهو باید عمری میشه دیگه، نیمه دوم عمرید، معمولا نیمه دوم هستید، ایشالله حالا تا صدم آدم برن. بعد فهمید که فهوه فی نقصان و ین بقیل صاحب الخمسین، یکی اونی که دیگه 50 رد کرد یالا بهتره نداره حواسشو بیشتر جمع کنه، و یه شایسته اینه که اونی که پنجاه رو رد کرد دیگه یعنی داره به چیز نزدیک میشه. تو روایات داریم امت اسلام بین 60 و 70 زیادن، بین 60 و 70 عمرشونه، ولی تا 100 هم ارزل العمره. در یک روایت دیگه در کتاب تفسیر قمی اومده از امام باقر علیه السلام فرمود که اذا بلغ العبد 100 سنه، وقتی 100 سالتون شد فهی ارزل العمر، دیگه اون ته عمرتونه. بعد میگه که وقتی ارزل العمر بشید، تو روایت دیگه میگه که یه مقدار از نظر قوا و فکر و عقل و این چیزا یه تغییراتی در شما ایجاد میشه، در تغییرات ایجاد میشه دیگه. میگه مثلا ما سقفمون تقریبا 100 دیگه، سقفمون تقریبا 100، حالا مگه اینکه تو روایت بیشتر اینه دیگه، بعضی استثناء هستن که بیشتر داره میشه. اکثر امت اسلام هم بین 60 تا 70 این عدد بیشتره. الان ثبت احوال برزخ رو داشته باشیم، مثلا میگه یا ثبت احوال خودمون هم میتونه بگه دیگه بیشتر در چه سنی دارن از دنیا میرن، بعد مثلا دیگه حدودای ایرانی ها 60 تا 70 70 خورده ایناز بیشتر، ولی خب الان ان شاء الله عمرها بیشتر شده، همتون بالای 100 سالو خواهید دید، نگران نشید یهو. خب تو یک روایت دیگری تو بحثای موت داریم، بحث اینکه موت برای مؤمن، الموت راحت للمؤمن، نمادی برای مؤمن راحته، ولی تو روایت داریم تمنی موت مکروهه، یه تمنی موت نداشته باشید، شما سعی کنید بمونید. تو روایت زیادی نشاره میشه تا بمونید، اینجا یه موت رو زیاد ذکر کنید ولی لازم تمنی موت نکنید، آرزوی مرگ نداشته باشید، ولی موت رو میتونید زیاد ذکر کنید. خب توی یک روایت دیوارم جی روایت زیاده، اینا رو من عبور میکنم، یک روایت خیلی مهم خطبه 109 نهج البلاغه رو بخونید، امام اونجا یک بحث جالبی دارن در مورد اونی که داره از دنیا میره، خطبه 109 نهج البلاغه، اونی که 100% افسید دیگه، خطبه 109 زیادم نیست، جز خطبه های عبرت آموز و اسم خطبش هم از خطبه از زهرا، خطبه تو زهرا هستش، جزء روایت خیلی اواخر خطبه. اونجا امام میفرماد یه چند دقیقه اینو بخونیم، یه ذره فضای موت ما رو بگیره، بعد بیایم یه کارهای دیگه انجام میده. میفرماد که وقتی یک فردی میخواد از دنیا بره چه اتفاقی میفته، امام داره اینو مطرح میکنه، از اینجا شروع می‌کنم، بعد می‌فهمم فغیر موصوف ما نزل بهم، میگه اصلا قابل وصف نیست چه اتفاقی داره براش میفته، که اون اتفاقی برای اون فرد میفته قابل وصف نیستش. اجتمعت علیهم سکرت الموت، این جان کندن فشار داره به او میاره از جمعی جهات، بعد میگه که طرف افتاده تو خونه‌شون، اطرافیانش هم دورشن، ففترت لها اطرافهم، بعد کم کم میبینه که این بدنش داره سست میشه، بدنش رو میبینه سست داره میشه، و تغییرت لها الوانهم، بعد ما کم کم میبینه رنگ اعضای بدنش هم داره هی تغییراتی میکنه، اینا رو داره خودش متوجه میشه. بعد میگه ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، میگه موت فشار بیشتری میاره، میگه در این حالت فحیل بین احدهم و بین منطقه، میگه دیگه نمیتونه حرف بزنه ولی میتونه ببینه و بشنوه، شنوایی و بیناییش هست، بعد میگه اول دهنش از کار میفته. حتی نسبتا آدم منفی اینجا داره امام میگه، بعد میگه این اهلشو داره میبینه، صداشون رو میشنوه، عقلش سر جای خودش هستش، بعد کم کم فکر میکنه عمرم چی شد فلان، اینجور چیزا رو داره فکر میکنه، ولی اونا هم داره میبینه. بعد میگه کم کم اتفاقی که میفته چیه، شروع میشه موت فشار بیشتری میاره، فلم یزل الموت یبالغ فی جسده، میگه موت بیشتر بالغ میشه، یعنی بیشتر داره به اعضای بدنی میرسه، حتی خالت لسانه و سمعه، تا اینکه گوشش هم دیگه نمیشنوه ولی چشش میبینه، یه دهن یه حرف نمیتونه بزنه، گوشش هم نمیشنوه، فقط میبینه که اونا دهنشون داره تکون میخوره، یه چیزایی میگن ولی نمیفهمه چی میگن، ولی میبیندشون. بعد میگه که این ور اون ور رو نگاه میکنه، میخواد جوابی به اونا بده ولی توان این کارو نده. ثم ازداد الموت، بعد میگه موت خیلی دیگه زیاد میشه در وجود این، کل وجودشو میگیره، فقبض بصره، بعد میگه دیگه نمیتونم ببینه. و خرجت روح من جسده، یه روح از جسده چی میشه؟ خارج میشه. پس امام آقا میگه که موت وقتی اصابت کامل بکنه چی میشه؟ خارج میشه. این خروج روح. پس میگه فسارت جیفه، فسارت جیفتن، یه یک جنازه میشه بین اهل. بعد میگه تا چند دقیقه پیش یه چیز میگه، بعد کم کم ازش میترسن دیگه. بعد اونا میگه قد او حشوم، اونا وحشت بهشونو میگیره. بعد در کنار این میشینه، بعد دیگه میگه همینجوری امام میبره جلوتر بحثا رو. خطبه‌های امیرالمومنین تو نهج البلاغه خیلی از این صحبت‌ها داره، صحبت‌های مربوط به موت. خب توی یک روایات دیگری میفهمد که در مورد ملک الموت هم اینو داره صحبت بکنیم، ایشون کی هستش. توی روایت گفته میشه که ایشون اعوان انصار داره، اعوان انصارش هم زیاده. رسول الله در معراج فرمود که من یه نفر رو دیدم، رأیت ملکاً من الملائکه بیده لوح من نور، یه دیدم یک لوح نورانی داره که هیئت الکذی، ولی مثلا وقتی نشسته اینو دار. از این بعد به جبریل گفتم این کیه؟ گفت هاذا ملک الموت مشغول فی قبض الارواح. بعد میگه، گفت اینجوریه، ملک الموت گفته من برم یه چند دقیقه باهاش صحبت بکنم. یه حال احوالی کردش. بعد نماد که چجوری شما این کار انجام میدی؟ جبرئیل این عزرائیل میفهمد که از دنیا کلها عندی، یه کل دنیا نظرم مثل یه درهم تو دستم، یه همش تو مشتمه، کی باید بمیره کی فلاینا، یه همش تو دستم هستش که باید چیکار کنیم. بعد میگه که توی یک روز 5 بار سراغ آدم ها میام، 5 بار برای هر فردی 5 بار. چرا؟ همش اینه دیگه، شما یه پولو همش بخوای نگاه کنی همه جاشو میبینی دیگه، مگه چقدر این؟ توی یک روایت دیگه ای رسول الله اونو لو میده این 5 بار کیه. اینم مهمه، این لو دادن رسول الله. فهمید که اون 5 بار تو 5 اوقات نمازه، هم اهمیت داره. توی وقتای نماز این کارو میکنه، مثلا این حالا نماز تو میخونی یا نمیخونی، اینم یعنی تاثیر داره توی رفتار عزرائیل با شما، تاثیر داره. توی روایت گفته میشه اون 5 بار تو اون زمان هستش. خب توی یک روایت دیگری باز همینا رو من عبور کنم، عمر آدم ها چقدر هستش؟ توی روایت تو کتاب کافی میفرماید که شماها میگه عمرتون رو میخواید حساب کنید، تعداد روز رو حساب میکنید. البته ماها که الان تعداد سال رو میگیم، ولی دقیقترش تعداد روزه. ما باید بگیم چند روزمونه، بعد اونجوری هر روز باید جشن تولد بگیرید. بعد حالا جشن تولد سالانه بگیرید، ولی میتونید عمرتون رو روزانه محاسبه کنید، مثلا این چند روزتونه تا الان. تفکر روز بهتر از ساله. بعد میفهمد ولی در نزد خداوند به تعداد نفسه، شما به تعداد نفستون مثلا معلوم چقدر اون مدت داره. اجل اون انتهای سرآمدتون هستش، اون عجلی که برای هر کی مقدر میشه. در مورد عجل هم پرسیدید، عجل 2 جور داریم، عجل مسما داریم، عجل غیر مسما. عجل مسما چیه؟ عجل غیر مسما چیه؟ عجل غیر مسما یه مدار تو جامعه بد جا افتاده این بحثا. عجل غیر مسما اونیه که وقتی به دنیا میای برات مینویسن، هر کی به دنیا میاد یه مثلا میگن این مثلا اینقدر نفس بکشه، مثلا 1 میلیارد نفس بکشه. میانگین انسان ها توی یک عمرشون نزدیک 1 میلیارد نفس میکشن. بعد مثلا میگه 900 میلیون بار این نفس بکشه، اون تعیین میشه. اون غیر مسما اونه. بعضیا برعکس میگن میگه اون مسما، نه اون غیر مسما اونه. اونی که تسمیه میشه چیزیه که در لیلة القدر نوشته میشه. تو روایات گفته میشه که اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی میفرماید که هو الذی سمی لملک الموت فی لیلة القدر، یا اون چیزی که در لیلة القدر تقدیر میشه، تسمیه میشه، اون میاد بالا سر شما قرار. مثلا امسال یه نفر دیگه بعد شب قدر یکی میخواد از دنیا بره، یکی چش برزخی داشته باشه، میتونه بگه شما کی از دنیا میرید، تا قبلش نمیتونه راحت بگه. فرمایید اونایی که مثلا به خاطر این کسانی که پیش بینی مرگ آدما رو میکنن، باید معمولا بیشتر از 1 سال نمیتونن پیش بینی کنن، و بیشترش نمیتونم، اون باید یه به چیز به ذریه به عالم ذره این فرد باید ارتباط داشته، اونجا دسترسی داشته بشه. و الا شما چون در شب قدر نوشته اسم میشه، اون اسم میشه میاد بالا سرتون قرار میگیره، میشه بالا سرتون یه نفر نگاه میکنه میگه تو چند روزی میری احتمالاً آن زیاد نمونده، مثلا انگار بالا سر یکی نوشته یه مثلا فلان موقع فلان تاری، حالا نگیم برای یکیتون نشد، بعد مثلا در فلان موقع مثلا فلان سر اونه، مثلا اسم شده عجلتون مسما شده دیگه، رو سرتون اومده وایستده اون اسمو قبلا توضیح دادیم چیه دیگه، اون براتون اسم حالت سماع میگیره رو سرتون، تمام اتفاقات اون سالتون بر مبنای اون مرگه، بعد کم کم اون سال خوابهای خاص میبینید، خواب چون اون اسم شده رو سرتون اتفاق میفته، تبعش حالت احتضاء اون حذر الموت اتفاق میفته، اون پنج باری که بهتون سر میزنه از طولانی‌تر وای میسه، یه بیشتر حال احوال باهاتون میکنه، اسرائیل که میاد اون میشه اسم، میشه عجل مسما، باز عجلیه که در لیلة القدر تو تقدیر زمان و مکان بهش تعلق میگیره، کیفیت تعلق نمیگیره، زمان و مکان توی تقدیر تعلق میگیره، مثلا میگه که ناگه ما همه هم مشخص باید بمیریم، ولی اینا تو شب قدر اون سال، اینا از قبل بچه بودیم، اینا نوشته ما وقتی قبل از اینکه به دنیا بیایم همه اینا حتی میزان رزق ما همه چی باید چیز بشه، نوشته شده از روز اول، یعنی ما جیرمون رو داریم هممون یه چیزی، وقتی شب قدر میشه این توش تغییرات اتفاق میفته، شب قدر ذیل موضوع اصلا بداست دیگه، تو شب قدر در واقع دارن تغییرات میدن بعضی موضوعاتو، بعضی موضوعات تغییرات داده میشه، به خاطر اینه نمیشه یه چیزو کلا پیش بینی کرد، چون شب قدر وجود داره، یه کلا نمیتونه بگه 100 سال، ظهور که جای خود داره، مثلا گفتن نگید اینا رو چون شب قدر داریم، یه دلیل اینکه ظهور رو نمیشه زمانش گفت شب قدر هست این وسط، این وسط چون شب قدر، شب قدر تغییر میده اینا رو، الان شما نگاه کنی میگی ظهور مثلا 50 سال دیگه است، بعد یه شب قدر بیاد ممکنه اینو عوضش کنه، به هر دلیلی شب قدر ممکنه تغییرات تقدیر بشه، این اموراتش عوض بشه، زمان و مکانش تغییراتی بکنه، یه نفر رو روز اول شاید بشه گفت این کی از دنیا میره، ولی لزوما اون واقع نمیشه، میگم حالا ظهور تازه جای خود داره، اهل بیت دیگه میگن ظهور حداقل تعیین نکنید، میگه چون تو اون موضوع خیلی چیزا دخیل هستش، تقدیراتش عوض میشه، در مورد من میگم ظهور که جرس کنم، مرگ و خیلی چیزا هم نمیشه گفتش، اونا چرا؟ اونا چون تقدیر شب قدر داریم، در شب قدر ممکنه هر چیزی عوض بشه، اونجا تغییرات ممکن اتفاق بیفته، تو روایت داریم به اون عجل اول عمر که گذاشته میشه، اون در از عجل موقوفه، عجل مشروطه، عجل غیر مسمى یه جور مشروطه، به شرطی که تقدیر روش صورت نگیره شما اون موقع دنیا میری، عجل محتوم اونی که حتمی هستش عجل مسمىست که در شب قدر وضع میشه، به خاطر اینه به شب قدر شیاطین دسترسی ندارن، اونا اگه دسترسی داشته باشن خیلی شیطنت میتونن بکنن، بعد به خاطر اونا خدا از اونا رو دور کرده از شب قدر که اونا فهم ملائکه و روح میتونن دسترسی داشته باشن، چون یه اطلاعات محرمانه است، یه اطلاعات محرمانه از اتفاقات شب قدر، فقط اطلاعات محرمانه دارن، در دوره حضرت موسی علیه السلام مردم به این چیزا اطلاعاتی پیدا میکردن، یه موقعی بعد بر اساس اون کارایی میکردن، به خاطر همین خداوند اینا دیگه اجازه نداد در امت اسلام، آدم ها اجازه ندارن مگر رشد بزرگی کرده باشن، جز محرم اسرار باشن در اصل، که باید به این چیزا دسترسی داشته باشن، پس عجل مسما میشه اون چیزی که در شب قدر داره برای افراد اسم میشه، تسمیه یعنی اسمتون میشه، اسمتون مثلا شما خدای نکرده میرید سنگ قبر بعضیا رو میبینید نوشته تاریخ ولادت، تاریخ وفات، و تاریخ وفات هم ثبت میشه بالا سرتون نوشته میشه، حالا تا کی بهش برسید، مثلا برخی از شهدا معمولا اینو متوجه میشدن، مثلا میگفتن من فلان موقع از دنیا میرم، حتما بعضیاتون که اهل جنگ هستید اینو شنیدید، مثلا فلانی میگفته من فلان میشم اینجا دفعه، اونا مثلا بعد از اینکه مسما بشه، اونا بعد از اینکه مسما شد میشه اطلاعات داشتش، میشه فهمید، خب خصوصا اونایی که به شب قدر اشراف دارن، به شب قدر میتونن دسترسی داشته باشن، اونا میتونن بگن، خب این یه بحثی در مورد این موضوع عجل، اما بریم یه چند تا در مورد سکرات الموت هم، چون الان ندارید که حداقل بشنوید بقیه چی میکشن، شماها که نمیشنید، ولی حالا ببینیم بقیه چی میکشن و یه ذره اینا رو هم بدونیم بحث مویز کامل‌تر باشه، فرمود الموتو کفارتون لذنوب المؤمنین، خود مرگ هم یه کفاره است، خدا مرگ رو یه مقدار سخت میکنه، زود قضاوت نکنین آدم بدیه، اتفاقا بعضی جا مرگ سخت میشه یعنی آدم خوبیه، اونجایی که بعضی جا سخت میشه یعنی آدم خوبی. کلا در مورد آدما قضاوت نکنیم. ما چون تعداد چیزایی که نمیدونیم خیلی زیاد هست، نمیتونیم قاضی باشیم. قاضی کسی میتونه باشه که باید تعداد علمش بیشتر از بقیه باشه دیگه. ما چون تعداد علممون کلا زیاد نیست، بس قضاوت هم نباید بکنیم آدما رو. توی روایتی گفته میشه که اذا قبض الله روح المؤمن، و وقتی خداوند قبض روح بکنه آدم، و قبض روح یعنی عادی الان فهمیدی چجوری دیگه، این اتصاله رو قطع میکنه، سعد ملکاه و الاسما، ملائکه میان به استقبال این فرد، میبرن بالا. چجوری قیافه مرد؟ برای اغلب مؤمنین به صورت اطیب ریح، به صورت ریح هستش، چون روحش میخواد گرفته بشه با ریح گرفته میشه. بخاطر این یکی از اتفاقات همین بلافاصله شما تجربه خواهید کرد انشالله، اون بحث فهمات که فیضا بلغت الحلقوم و این نهید، بعد میگه که نبود آیش تو سوره واقعه چیم فرماید فروحون و ریحانون و جنتون، اون ریحان اون هم اول، روح و ریحان اون اول مرگه، ما اولش اینو بهشون میدن که اون یه مادر چیز نشه نترسه، باید اونم اگه دادم بگیرید اونو زود پس ندن، زود خاطی نباشید، اول مرگ بعضی اعصاب ندارن اونور رفته همه رو میخوام بزنن، از اول آروم باشید یه چیزی دادم بگیرید، حالا اشکال ندارد. اون تو سوره واقع شاید داره اون براتون واقع میشه، من اینا رو با شوخی میگیم که چیز نشید، اذیت نشید تو بحث مرگ، ولی مرگ موضوع سنگینیه. تو روایات گفته میشه که هیچ موعظه‌ای مثل مرگ نیست، خودش یه موعظه بزرگ دیگه. این آیش میفرماد که فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلقوم هم همینجاست واقعا، جان هم از اینجا میاد در میاد، جان از پایین پا میاد و مثلا از اینجا دیگه یکم یکم، یه وقتی برسه به اینجاها و انتم این ازن تنظرون، شما میتونید خیلی ها رو ببینید. و هم میفرماد که فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، اون روحی که بهتون داده میشه شما، چون یه چیزایی داره ازتون کس میشه، یه روحایی انگار یه دونه شارژر بهتون وصل میکنن، بالاخره یه چیزی میدن که اون باشه، اون روح مال خودتون نیستش، از برخی از بهشت ها بهتون چیزی داده میشه، همون اولش هم داده میشه که مثل اینکه شما یه موقعی دارید یه جا میرید، دارید میرید اربعین، از مرز که رد میشید عرق کردید خسته اید، همون اولش میان یه چیزی بهتون میدن، یه چیزی خوب میدن، یه سرحال میشه، هنوز نرسیدی به حرم، تا حرم فاصله زیاد داری، ولی همون اول یه چیزی میدن شما اصلا یه ذره حالت خوب میشه. این مرحله خوبه برای بعضیا که یه ذره بده دیگه، میگه و اما این کار نمین المکذبین، مکذبین از ظالین چی میشن؟ اونا رو برای بعضیا دیگه فنوزل من حمیم و تسلیت و جحیم، اونا هم اولش حالشون رو میگیرن. اصحاب یمینم باشی که یه دیگه دیگه خیلی خوراکی بهت نمیدن، میان فسلامون لکه، یه زنده سلام بهت میدن، حالا حتی قلی خوشرویی باید برخورد میکنن، ولی این هم خواه اون مقربین باشید غیر سلام چیزای دیگه هم هستش. خب یا مثلا تو بعضی از روایات اون ریحانو، اون ریح و ریحانو یه تعریفی میکنه امیر رسول الله ظاهرن در روایت میفهمد که تو کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق اومده، میفهمد ازا حضر اجلهو، میگه وقتی اجل نفر دیگه برسه، بعث الله عز و جل الیه ریحین، دوتا خداوند ریح قرار میده، ریح شبیه همون ریحان، بعد ریحان به ریح ربط داره، بعد یکیشون اسمش هست منسیه، یکیشون هست مسخیه، میگه اون منسیه که بهش میخوره اون اهلش رو دیگه فراموش میکنه. یه مشکل اینا که تو برنامه چیز نشون میده اینا، چون اونا به مثلا دیدید بعضی هاشون علقه شون اینور جهه میگن ما میخواستیم برگردیم دیدم فلانی داری گریم، اون چون از این ریح بهش نمیدن، این بعد از این که بمیره این اتفاق میفته، یعنی باید حتما موت اتفاق بیفته، اونا چون موت اتفاق نمیفته منسیه رو بهشون ندادن، اون منسیه رو اگه بهشون بدن اونا چیز میشن، کشش اون سمت ندارن، میگن ما اون سمتی میخوایم بریم، اونا چون بهشون نمیدن اونا موت نشدن، اونا رو هم تحلیل میکنیم اونا چه اتفاقی سرشون افتاده، اونا یه جور نومه، یک نوم هستش که اونا دارن، توفی ناقص براشون اتفاق افتاده. اون مسخیه چیکار میکنه؟ بعد این اون منسیه باز میگه اهلش رو فراموش کنه، مسخیه باز میگه که تسخی نفسه عن دنیا، از دنیا کنده میشه، مثلا میگه که من اون چیزی که نزد خداست رو میپسندم، یه موقع اینور اصلا فراموش میکنه، بعد میره اون سمتی، یه من به سمت این چیزی که اینور قرار داشته دارم کشیده میشم. توی یک سری روایت دیگه گفته میشه که امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که روز عاشورا امام حسین یه خطبه خون برای اصحابشون که فقال لهم الحسین صبرن بنی کرام، بنی الکرام، ای بنی کرام، ای اهل کرامت صبر کنید، یعنی حرکت صبر داشته باشید، به زودی به یه چیز خوبی میرسید. فمل موت الا قنطره، یه موت مثل پله، موت شما داره پل میده. یعبر بكم عن البؤس والذراء الى الجنان الواسطه والنعيم الدائمه، بعد میگه که برای شما حالت پل داره که من جد. حالا یه نکته ای، مگه شهدای کربلا شهید نیستن؟ بعد چرا میفرماد که فمل موت الا قنطره؟ نگه اونا به موت رسیدن، ولی میت نفسشون ذائقه الموت نشد. زیارت اربعین رو خونده باشی، روز اربعین، اونجا چی میفرماد وسط های زیارت؟ من مت به امام حسین میگم متفقیدن مظلومن شهیدا، میگه در حالت میشه شما موت شدی و شهید شدی. اون یعنی که چی؟ این پایینی هم قطع شده باشه موت شده ولی میت نیست، موت شده ولی میت نیستش. توی یک روایت گفته میشه الموت جسرون، همین حالت پل هستش. توی یک روایتی ظاهرا از امام باقر علیه السلام نقل میشه که مل موت، از ایشون میپرسن که موت چیه، فرماید که للمؤمنه کنزع ثیابن، یه برای مؤمن انگار یه لباسشو داره در میاره، یعنی انگار یه روحشو داره چی کار میکنه، یه روحشو داره میدازه. یا توی روایت دیگه ای امام باقر علیه السلام نقل میکنه که موت چیه، اون خوابیه که حالا دیگه خیلی طولانی کردی دیگه، داره مثلا یه ذره ساده میگه برای مردم، و نوم الذی یأتیکم کل لیلتن الا انه طویل مدته، یه مدتش طولانیه. فقط توی یک روایت دیگه گفته میشه که ان المؤمن اذا مات، چقدر روایت عجیبیه از امام صادق علیه السلام، ان المؤمن اذا مات لم یکن میتا. من این بحثا رو کار میکردم اینا رو نخونده بودم، یعنی میت و این بحث رو داشتیم ولی این روایت رو نخونده بودم، وقتی اینو دیدم خیلی کیف کردم، روایت خیلی عجیب بودش. بعد فرمود ان المؤمن اذا مات لم یکن میتا، یه وقتی مؤمن مات لم یکن میتا، چقدر دقیقا همون چیزی بود که اشاره شد خدمتون، مؤمن وقتی که موت بشه میت نمیشه. لم یکن و بعضیاتون خوندید لم بیاد بر سر فعل مضارع معناش چی میکنه؟ ماضی. میگه اصلا قبلش هم این نشده بود، حتی در زمانی که داره موت میشه این میت نیست. لم یکنی که گفتیم با لم بیاد بر سر فعل مضارع میبره ماضی میکنه فعلو. میگه که مؤمن وقتی موتم بشه میت نیست. فان المیت هو الکافر، که میت کافره، کافرها میت میشن. خداوند میفرماید که یخرج الحی من المیت، بعد میگه خداوند مؤمن از کفار جدا میکنه. پس میت یه بخشی به کفر ربط داره، میت شدن به کفر و ایمان ارتباط داره. یه دلیل بحث ایمان، ایمان رو باید اینقدر بیاریم که حی بشیم، ایمانی که حی نکنه ما رو به درد نمیخوره، زیاد توی برزخ هم زیاد فایده نمیکنه برامون. ایمانی باید یه جوری باشه در مرحله امن وارد بشید، به محدودی امنیت چی بشید؟ محدودی امنیت محدودی نوره. ایمان اگر یکی داشته باشه اون میت نمیشه، حالت حیات داره، بعد مرگش هم حالت حیات داره. خب توی یک روایت دیگه میفرماید که اینم یه نفر میاد از امام میپرسه، میخواد مثلا یه چیز داشته باشه، یه شبهه در اصل میندازه، میگه وقتی که روح از جسد جدا میشه ما داریم نگاه میکنیم طرف خیلی درد میکشه، مثلا فشار زیادی داره براش، بعد میگه خب وقتی این روح تو بدنش هست چرا این درد رو نداره؟ این شبهه رو داره، چه میگه اگه این درد زاست، بعد میگه خب وقتی که تو بدنش هم هست این باید درد بکشه دیگه، نه وقتی در میارن داره فقط درد میکشه. امام میگه که لانه نما علیه البدن، اینم از توش کدای زیاد داره، میگه که بدن بر اساس اون روح داره رشد میکنه، شما روح بگیره این نمو هم نمیکنه بکنه. نگاه چی گفته؟ نما علیه البدن، پس اون روح روح البدنه، اون روحی که داره جدا میشه چیه؟ روح البدن. روح البدن اون روحی که باز میشه شما رشد کنی، به رشد ربط داره. خب توی یک روایت دیگه گفته میشه که ان اوحش وحشتناکترین زمان انسان ها سه موقع هستش. یکیش که یوم یولد، وقتی که به دنیا میخواد بیاد، این بچه به دنیا میاد بینه چونه موقع گریه کردن و ولاد داد و بیداد میکنه، میگه آشنا نیست دیگه. و یخرج من بطن امه فیرد دنیا، میگه وقتی میاد یه وارد دنیا میشه میگه خیلی وحشتناکه برای بچه، اون موقع خیلی بچه رو باید آرامش داد. سر همینجور روایته، بعضی روایت دیگه اشاره میشه که اون کسی که وضع حمل میکنه اون خیلی اهمیت داره، این چون بچه میترسه، اون بچه خیلی ترسه چون از یه جای غریبه داره میاد دیگه. ما وقتی میمیریم هم فکر کنیم مثل اون بچه ایم، به خاطر این چجوری انتظار داریم اونور میای کیو ببینی، درد میکنی؟ این بچه هم اینور میاد باید کیو ببینه؟ خب اینور میاد باید یه نفر خوب ببینه، فضای خوب، چون هنوز میدونی بچه که دنیا میاد یه مقدار هنوز اتصالاتش برقرار هست، اتصالاتش بیشتر از بقیه برقراره، اینا رو باید دقت کرد. مثلا اونی که اونجا نماز خون باشه، وضو گرفته باشه، فلان باشه، هزاره مثلا آداب گفته میشه، دلیلش این قضیه است، چون اون میاد اونجا از برزخ داره میاد دیگه، از اونور داره میاد اینور، خیلی چیزا رو الان این ممکنه هنوز مثلا شما از اینور میری اونور هنوز بعضی از این چیزا رو داری با خودت، هنوز منسیه برات حسابات نکرده، هنوز دارین فراموشن، اونم اون حالتو داره. و یوم میگه روز اول اونه، یوم دومی که خیلی وحشتناکه یوم یموته، فهمید که یوم یموت فیعاین الاخره و اهلها، این که اهل آخرت رو کم کم میگه، اونم روز خب وحشتناکیه. و یوم یبعث، میگه وقتی که برمیگردم خب خیلی سخته، اونم دوباره باز از یه فضای، این تغییر مکانها اینا زمانهای خیلی اهمیت داره. به خاطر این حضرت عیسی علیه السلام فهمید چی؟ و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. آدم میگه سلام بر من اون موقعی که به دنیا اومدم، اون موقعی که موت میشم، اون موقعی که دوباره برمیگردم. تو این سه تا مهمه که آدم سلام برش اتفاق بیفته. خب یه چند دقیقه ادامه بدیم و جلسه رو بعد دیگه کم کم تمام کنیم. یه صلواتی بفرستیم. بله، حضرت عیسی علیه السلام و حضرت یحیی هم در موردشون گفته شده. سلام علیه، اونجا گفت چی؟ اجل معلق میشه همون غیر مسمى، اجل معلق میشه همون غیر مسمى، مسمى میشه دیگه، تعلیق شد به شما، وصل شد بهتون دیگه، مسمى شد. توی یک روایت دیگه گفته میشه که اذا حمل المیت على نعشه رفرف روحه فوق النعش، میگه که مثلا ارتباط جسم و روح برای تا یه مدتی برقرار هست. از این روایت میخوایم این نکات علمی رو برداشت کنیم. یه ارتباط ها اینجوریه که یهو قطع شه، این دیگه هیچی کلن نفهمه، یه ارتباطاتی همچنان برقرار هستش تا از یه جایی به بعد وقتی وارد مرحله قبر بشن دیگه چیز میشه، دیگه تقریبا ارتباط ها قطع میشه، غیر از اون اعمال متأخری که برای فرد هستش. خب من از اینا دوباره میگذرم. خب توی یک روایت دیگه گفته میشه که در مورد بحث اشک در مرحله خروج نفس، اینم نکته مهمیه، یه مؤمن کسیه که وقتی داره از دنیا میره یبیض وجهه، میگه که صورتش سفید میشه، یرشح جبینه، اینجی عرق میکنه، پیشونیش عرق میکنه این فرد، و یسیل من عینه هیئت دموع، یه از چشمش حالت اشکی میاد بیرون. اشک هم کلا موضوع بسیار مهمیه، اشک موضوع مهمیه، یه وقت جسمی داره قطع میشه یه تبعاتش از اونجا اشک میاد، بعدن یه دلیل غسل میت هم همین قضیه است، او چه جوری جدا میشه اتفاقاتی میفته اون باهاتم یه غسلش کنید حتما، غسل میت هم دلیلش اینه. خب یه دلیل اینکه حالا غسل میت نمیدن شهیدا چیه؟ این چه میت نشه، اون اتفاق نیفتاد، نه اون اتفاقی که نیاز بود غسلش بکنیم اون اتفاق نیفتاد، به خاطر میگه اصلا نیاز نیست، حالا بکنید اشکال نداره، ولی میگه حالا نیازم نیست، نکردید هم نکردید، برای بقیه واجبه غسل، غسل میت واجبه، ولی برای شهید واجب نیست، شما مستحبه، میتونید غسل کنید میتونید نکنید، چون اون اتفاق نیفتاده. غسل میت مثل حمام رفتن معمولیه، مثل حمام رفتن معمولیه، ولی بعضی از حمام ها چیه واجبه دیگه، بعضی غسل برای میت، برای شهید اونجوری نیستش. خب اینا رو دیگه ازش میگذریم، یه چند دقیقه هم واسه نمونده قبر صحبت کنیم، یه ذره ما اینا رو آره یه چند دقیقه هم اینا رو صحبت کنیم و یه وقتی هم ببینیم قبرم چیه. قبر که گفته میشه نگاه کنید، روایتی از امام سجاد علیه السلام. میذار اینا رو فعلا اطلاعات دارم بهتون، بعدا دستان نظامشو بهتون میگم، چون اونجوری دفعه قبل نظامشو گفتم حتی دادم میذار سختتون شد. حالا اول اطلاعات بهتون بدیم، بعدا نظاممندشو بهتون میگم حالا منظور از این بحثا چیه، چه اتفاقی میخواد بیفته. توی یک روایتی از امام سجاد علیه السلام نقل میشه که و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، فهمید که هو القبر. قبر چیه؟ قبر جزء برزخه. قبر جزء برزخه، همه جای برزخ قبر نیستش. همه جای برزخ نیستش. یه بخشی از برزخ قبر هستش. اگه همه جاش باشه که همه باز همش تو قبرن دیگه. نه همه تو قبر نیستن. مؤمنین تو قبر نمیمونن اصلا. از جا خارج میشن. همه از کلا کسی تو قبر نمیمونه. اون بعدن میخوان زنده بشن هم میان قبر، بعد از طریق قبر میان. مثل همون عالم ذر بود که گفتیم. آدم میخوان بیاد دنیا اونجوری. اونم قبر یه حالت واسطه است این وسط. دائمی نیست. دائمی نیست. ما تو اینجا یه نفر رو میذاریم تو خاک، میگیم که این که همیشه است. باشه این قبر نیست. اگرم دو روایتی هم گفته میشه مسامحتن داره اونجا گفته میشه. تو روایت اصلی چیه؟ قبر یه ماجرای برزخیه، یک فضاست توی قبر، چون یه اتفاقاتی باید بیفته، شما باید پاسخ بعضی کاراتونو بدید. توی قبر چی میشه؟ اینا رو میگه بعدن میگم، اینا رو من تحلیل شده تر خدمتون عرض خواهیم کرد. نگاهیم توی قبر یکی از چیزا اینه. برای بعضی ها تو قبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر نیران اتفاق میفته، یا یه حفره جهنمه یا حفره جهنمه. این وسطی ها خیلی قبر نمیرن، تو روایت این زیاد اشاره شده، همه تو قبر نمیرن، قبر رو اونو دور میزنن برایشون میگن برید. یا شهدا مثلا وارد قبر نمیشن، ببینید که شهدا چون اینا میت نیزن اینا وارد قبر نمیشن. دلیلشونه که نکیر و منکر بیان چی رو انکار بکنن، این دیگه شهید شد دیگه، خونش رو ریخت دیگه. اون نکیر و منکر یه کارشون انکاره، اون میخواد بعضی اعمال شما رو انکار کنن. نکیر و منکر هی کم میکنه، نمره کم میکنه ازتون. شما هی ادعا داری اون کرامن کاتمی یه چیزایی نوشتن اونو دادن، اون معیار است، ولی شما هی بعضی جور ادعا داری، نکیر و منکر اینا رو رد میکنن، ادعاهای شما رد میشه. هی میگن من ربک، بعد تو میگی رب من فلانیه، میگی رب فلانیه، پس فلان کارو کردی، فلان کارو کردی، یا پس کتک میخوری. بعد دوباره مثلا قبول نمیکنه، نه انکار داره، اونا منکر انکار میکنن کاراتونا. بعد خب برن شهیدو چی رو انکار کنن؟ یک دوم، تو بعضی روایات گفته میشه مؤمنین محض و کفار محض قبر دارن، بقیه ندارن. بقیه نه اینکه برزخ ندارن و مرحله قبر نه، چون اون دیگه نه کافر نه ایمان، چون قبر یه بخشیش به بحث ایمانیات ربط داره، یه بخشیش هم به بحث اعمال ربط داره. تو یک روایت دیگه ای امیرالمومنین نامه ای می نویسه تو کتاب اعمالی شیخ صدوق اومده به محمد بن ابی بکر پسرش، فرمایید که اینا رو برو به مصری ها بگو، یا عباد الله ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت. فرمایید که اون چیزی که بعد از موت از خود موت هم شدیدتره اگر شما دچار غفران نشید. اون چیه؟ القبر. اون قبره. پس بعد موت ما با چی مواجه میشیم؟ با قبر مواجه میشیم. برای ما فحذروا زیقه و زنکه و ظلمته و غربته. یه قبر هم تنگه، تو اونجا هم اینجا نیستش که درسته حالا برزخیه بگیم حتما خیلی بازه، نه، اون وارد یک فضایی میشید. اونایی که توی این برنامه زندگی پس از زندگی نشون میده میگن ما از یه دالانی میخواستیم، یه چیزی بود میخواستیم بریم اون تو ولی نرفتیم، اونجا مرحله قبرشونه. قبر تو مرحله اول بعد از مرگه، مرحله اول بعد از مرگ میشه قبر. مسلمان ها اینا همه قبر دارید، شما ها رو منظور نیست، منظور از مؤمن و کافرین. مثلا طرف توی جایی حجتی بر او تموم نشده، اینا تو برزخ اینجوری نیست که خدا اینا رو مؤاخذه چیه، یه جوری دیگه با اونا برخورد میکنه. بس دیگه داره حجت بر آدما تموم شده یا حجت تموم نشده. اگه حجت تموم شده باشه یا حالا یا مؤمنی یا کافری دیگه توی یکی از اینا قرار، اونا دارن، پس قاطبه دارن، ولی یه تعداد اونا معنی نداره برن اونجا، چون هر چی سوال بپرسه اونا حاج و واج ما نگو کنن، میگن رب چیه، پیامبر چیه؟ مثلا اینا باید اونا رو براتون دونه دونه توضیح بدن. بچه‌ها خیلی باید توضیح بدم یا آقا اینا رو ولش کن نیاریم اینجا. این برن الان تو محیط عمومی برزخ اونجا یه چیزی اول یاد بگیرن. باعث اینا بعضیش ما تربیت بشه اونجا چون حجت براشون تمام نشده. باعث این از این مرحله عبور اینا تو روایات زیاد داریم. چون هر چی بگی این اصلا متوجه نیست. چون اصلا با این همین الان بعضی از آدمای کره زمین نمیفهمن خدا چیه، نمیفهمن هیچ چیو متوجه نیستن دیگه. میزان چیزی صفر دیگه. الان همین الان بعضی از آدما هستن اینجوری دیگه. تو ایران زیاد نیست. تو کشور ماها اینجا رو من قبلا صحبت کردم. ماها تو کره زمین بیشترین آدمای از این خیلی میدونیم. تو کره زمین هیچ کی به اندازه ایرانی ها اینا معرفت اینا نداره که ماها زیاد مثلا خدا بهمون محبت کرده. خیلی کشور دنیا بری اصلا چیزی، ما اهل کتابیم، ما کتاب داریم، خدا به ما کتاب داده. خب اینا رو حواستون باشه فعلا دیگه تا همین جا باشه. این روایات، این بحثایی که مطرح شد و مورد اون دوتا ملک یه ذره باید صحبت کنیم. اونا کیان و چرا از این سوالا دارن نوردن، چرا انقدر گیر میدن، چرا اصرار دارن انکار کنن؟ مثلا یه هرچی هم میخوای بگی این میخوام بگن نه این کار نکردی، همش میخوان نه بیارن وسط کار ما. اونو باید ایشالله یه مقدار جلسه بعد صحبت میکنیم، این نکیر و منکر کی هستن و چه اتفاقات دیگری در مرحله قبر میفته. تو مرحله قبر خیلی اتفاقات داریم و شیریناشمون که باید با اهل بیت علیهم السلام مواجه بشیم، اونا تو مرحله قبره یه بخشیش. اینا رو جلسه آینده ایشالله اشاره میکنیم. هده به بیشگاه حضرت امیرالمومنین علیه السلام یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل 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 محم